خود هدف داشتن یک فرد بسیار زیاد میتونه مهم باشه. من فرض مثال اگر یک نفر هدفمند درس بخونه، خب واضح است که درست و صحیح میخونه، میخانیک نمیکنه. اما اگر هدف نداشته باشه، خب واضح است که درس ها رو به شکل میخانیک و یا سرسری میخونه. که در این انتخاب رشته ها مهم است که اگر یک محصل شاگرد خودش رشته را به دل خود انتخاب کرده باشه، علاقه داشته باشه، که بازم روی موضوع میچرخه، میتونه درس خوب بخونه. اما اگر موضوع درس خواندنش و یا رشتهش به شکل اجباری باشه، خب بدون شک بازم موضوع مکانیک کردن است. و در ضمن روی استادان هم میتونه در این قسمت بسیار تاثیرگذار باشه. بعض اساتید هستند که شیوه تدریسشان درست نمیباشه یا کیفیت خوب را تدریسشان نداره، بعد شاگرد مجبور است که به خاطر گرفتن امتحانات و یا پاس کردن امی امتحان و یا امو سال و امو سمستر خود، مجبور است درس ها رو میخانیک بکنه که بگذره. ولی خب اگر شوق علاقه نباشه، بسیار زیاد مشکل است که یک آدم بخواه درس به مو بدون میخانیک، یعنی به مو شکل درستش بخونه.
کیهان همچنان می افزاید بعضی از جوانان که بیشتر وقتها درس را میخانیک میکنند و فقط در شب امتحان درس میخوانند، آنها شیوه درست خواندن را نمیدانند.
دیگه امیدوار هستم در این قسمت فامیلا، استادا، خود شخص، همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه که یک نفر درس میخانیک بکنه یا نکنه. دیگه این موضوعات است که بسیار زیاد رول داره در قسمت درس خواندن، و خود درس خواندن همچنان در پالوی عزیز زیاد مهم است. بعضی ها همیشه درس خواندن نمیفهمن که چگونه بخوانن و یا چه قسم میتونن که امی درس بر خودشان سهل بسازن یا تجزیه بکنن یا بخش بخش بخوانن، که کلش یعنی مربوط شیوه درس خواندن میشه، که شیوه های غلط را دارن یا بعضی ها با این میخانیک کردن آموخته شدن، میخواین درست درس بخوانن، اما خب به می شکل میخانیک کردن چون آموخته شدن، یعنی فاکتورهای بیرونی سرش اثر مانده، از جمله شیوه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصابای تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستن، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شیوه درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل میخانیک کردن درس میخوانه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و میخانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است. او که در یکی از پوهنتون ها محصل است می گوید درس های دوران مکتب را فراموش کرده است، به دلیل این که استادان توجه نداشتند.
درس های مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون من دوری مکتب یعنی اوقدر درس نمی خواندم. خب من یعنی چون که استاد اوقدر به قصه ما نمی بود، درس ای نمی داد، و دیگه ای که امو شبه های امتیان روزا امتیان ما یک در میخانیک درس های خدا میخانیم تا اما قشبه که کامیاب شویم، و دیگه ای که استاد هم در قصه از یا نمی بود که باشی یا درس بخونن یا چی به یک جای برسن، هیچ در قصه ما نمی بود، و دیگه ای که به خاطر اسودگی خودم یعنی نمی خواستن ما را مشروط بسازن، ناکام سازن، تا در زمستان به تکلیف می شدن بیاین پس از ما امتحان بگیرن، به می خاطر استادام نمی خواستن خود به تکلیف بسازن. امتحان کنکور تو بود که صنف ده و یازده و دوازده بود، اوجه هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا حد که می تانست سر ما کوشش کورس کنکور در دو دفعه آمادگی خواندم، بعد از امو طریق امو کوشش های امو استاد کنکور بود، اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا اینجا برسیم. خب درس های خود بخوانن، چون آلم بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خب یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن، درس های خود بخوانن بسیار مهم است، چون میتونن به درس های کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشه.
شبنم نعیمی که خودش استاد است میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را میخانیک میکنند این است که از همان ابتدا، یعنی از دوران مکتب، شیوه درست مفهوم گیری برای آنها رهنمایی نمی شود.
شاگردای مکتب باشه، متعلمین یا معلمین، یکگانه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکگانه مشکل جدی است، این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه، روش های مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است یا اگر در مکتب است، همون صنف اول دوسی برشان گفته نمیشه که به چه شکل باید یک متن یاد بگیرن، به مو شکل که میخونیک تمامشان، یعنی به مو شکل پیش میرن، دوران مکتب هم میخوانیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است، یکی ترس از امتحان است. وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه، به جای از اینکه یک متن میخونه، یک پاراگراف میخونه، از یک مفهوم درست بگیره، او فقط میگه باش که من میره زود بخونم، ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم، یا تعداد صفاتم زودتر تمام شه و خلاص شه. یعنی میگه میخوانیک کنم. زیادتر شاگردار اگر متوجه هم باشیم، یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفی های خود را، حتی همو کنج صفحه هم یک کلمه که در کنج صفحه باشه، در وسط صفحه باشه، تا به او شکل مطالعه میخوانیک میکنن. به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن، هیچ چیز یعنی از مضامین اساسی چیز را برداشت نمیداشته باشن در ذهن خود. به همین قسم وارد پانتون میشن، در اونجا هم چپترها زیادتر میباشه و به جای از اینکه مفهوم او را بگیرن، خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که است که ما خودم در دوران معاصلی خود مشکلات تیر کردیم، مشکل زیادتر استادا هم، مخصوصا در دانشگاه ها، زیادتر استادا یعنی به صورت مکانیک سوال میارن، یعنی امو خط به خط میخواین. یک اصطلاح معمول است، یعنی بلست، به اندازه امو بلست که میگن معاصل باید برشان حل کنه و جواب را بده. با ترس استاد هم زیادتر معاصلین، زیادتر متعلمین میخواین کنم و خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود، جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند، با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه، تا صنف 12 هم نمیفهمه که چیگونه مطالعه کنه، خود همه معاصلین یا خود جوانا باید کوشش کنن، تحقیق کنن. حالا خب اینترنت، همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی، روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی که ما میخوانیم، مثلا یک رویخوانی میکنیم، وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم، باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه، او چقدر باید یعنی ما مرور داشته باشیم. وقتی یک پاراگراف میخوانیم، چندین بار باید تو را تکرار کنیم، تجزیه کنیم، تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه، در پانتون ها باید روش های مطالعه بر معاصلین، بر متعلمین، یعنی از طرف استادا یاد داده شد و برشان پیشنهاد شد که روش های مطالعه را اونا درستر بفهمن. اگر به این شکل باشه، خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه، چی محصل باشه، اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخونه، بر خود یک علاقه، یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه، او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن، جوان ها هستن که درس بر خود تن هر موضوعی که برشان گنگ باشه، او را بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن، یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم. خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخانیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی که باید جوانات مد نظر بگیرن که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن، به مو شوی میخانیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشان میباشه، در ذهنشون میباشه.
مسعود نوجوان است که در از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او میگوید همه روزا وقتی از مکتب به خانه می آید، درسهایش را می خواند و نمیگذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
از چند سال پیش است که ما از دو سین است، از صنف پنج است، از شش است، از برز نیست فتفیت بوده که از یاد ما رفتن. مثلا از درس کلان هم مفهوم شم میگیریم دگاهش دیگه برد خور نیست دیگه، فقط هم مفهوم شم میگیریم نموره میخونیم. اما روزه از این مکتب که میمه چند خواهد که نان نخورم برازی باز میخونم، باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز اصلا نکم تلویزیون و مصرفیت هست یا و تکرارم نکنم باز دارم یک کلاش. هم مفهوم اگه میخوانم هم بوده با دارم یه هر کس از اگه نظر با دلش گه قسم که میخوانم. ما هم هم که از هم داستان درست هم که کوتاه شد و هم که سیست اگه هم که مفهومش بس کس خوبه اگه تفلیت بود از یادم نه بانه دیگه، حالا شاید بانه تا از انفای بازرگ برسم.
بعض از جوانان خود را عادت دادند تا میخوانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخوانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمی گیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو می شوند.
خب به نظر ما امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق مکانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفتن همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق مکانیک یاد میگیرن درس ها را. خب برایش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیایه مثلا اینجا درسایش مکانیک باشه یادش نباشه. خب پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون فارغ شوه، ولد امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریق مکانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از اون پنتون بیای مثلا اگر مو هم کامیاب شوه، بعضیا میگن از طریق چانس است، وقتی که پنتون بیای خود پنتون هم برایش مشکل ساز میشه، درس یادش نیست. هم تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برایش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شدن نمیتون، در پنتون هم برش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کسته مثلا مثل با درسای پنتون کسته زنجیر داره، مثلا زنجیرهی میباشن با هم دیگر.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما که به حساب یک قلم مال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای اینکه درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه برای ای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم، در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره. شاید برای یک ساعت، دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه، اما بعد فراموش میکنیم به آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حک نشده در ذهن ما و حق نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخانیک کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد، دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگر درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگر ما 4 سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و در جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه، اگر همه روزه درس نمیخوانیم، هفتوار درس بخوانیم، به گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخانیک بکنیم یا به شب امتحان درس بخوانیم. یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیاز نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم، یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم. شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا، یا دو هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم، یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم. وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس حراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخوانی کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخوانیک میکنه یا از بر میکنه، یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخوانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا ساعتی که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه، نه بالاخره علاقمندی وجود داره. و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتونم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخونیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه، دو ماه یا سه ماه بخونیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب، یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده ها مضامین دیگه که در رشته های مختلف و تخصصی در پنتون وقتی ما در پنزه های مختلف میخوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه میخوانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سیمینار یا ارائه یک سیمینار درس بخوانیم، یا بالاخره برای یک پریزنتیشن ارائه بکنیم در صنف، یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخونیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل، عمو درس در ذهن ما باشه یا با استفاده از موشی و یادگیری در زمان مکتب یا پنتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
آقا استاد، میشه برای ما بگویین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه درس یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پوانتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چه تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقت فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه برای 90 دقیقه در پانتون لکچر میته، ما باید نکات مهم عمدهش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا او را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت های من را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت‌های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود، یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار میدانیم، که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب چی در پنتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع ایره عار و ننگ میدانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بدیم، دیگرها را هم فریب بدیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پنتون هم به این گونه فارغ میشیم، و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درست‌تر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پنتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخوانم، یا شب ناوقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخوانم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن من آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته. این هم بسیار زیاد مهم هست. و همیشه درس مداوم و مستمر بخوانیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخوانیم، هر هفته درس بخوانیم، هر ماه درس بخوانیم. برای امتحان میخوانی کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود ندارد.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخوانی کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و شاگردان گرامی، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز درس بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم برایتان ارائه خواهد شد. بله شنونده های عزیز، محتوای درس این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در نخست می‌پردازیم به بیولوژی صنف دهم. شاگردان عزیز صنف دهم در درس امروز میتابولیزم را می‌خوانند. در این درس خواهیم خواند که میتابولیزم که یک کلمه یونانی است، تعاملات آن در بیولوژی سبب چه وضعیتی می‌شود. می‌رویم و با هم پاسخ این همه پرسش‌ها را در تشریح استاد جستجو می‌کنیم.
میتابولیزم چی است؟ میتابولیزم یک کلمه یونانی است که به معنای تغییر است. یک تعداد تعاملات کیمیایی که باعث تولید انرژی می شود عبارت است از متابولیزم. تعاملات منظم متابولیزم برای بقای زندگی بسیار مهم است. تمام تعاملاتی که در وجود ما صورت می گیرد تعاملات متابولیزم است. بدون این تعاملات یک موجود زنده زندگی کرده نمی تواند. این تعاملات به دو قسم تقسیم شده. اول آنابولیزم، تعاملاتی که باعث به وجود آمدن مواد عضوی می شود به نام آنابولیزم یاد می شود. یعنی توسط تعاملات آنابولیزم در وجود ما مواد ساده عوض می شود به مواد مغلق مثل پروتین. پروتین از یک جا شدن امینو اسیدها به وجود می آید، یا هم کربوهیدرات یا قند. قند از یک جا شدن کربون دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن به وجود می آید. همچنان شحم و تیزاب هستوی یا نوکلیک اسید در نتیجه تعاملات آنابولیزم به وجود می آید. در معادله شما میبینید کربون دی اکساید همراه مولکول آب تعامل میکند، در نتیجه گلوکوز و اکسیژن و آب را میسازد. تمولات دومی عبارت بود از کاتابولیزم. در این قسم تمولات مواد مغلق تبدیل می شود به مواد ساده و باعث تولید انرژی می شود. یعنی مولکول های بزرگ و مولکول های کوچک تبدیل می شود. قسمی که شما در معادله می بینید، گلوکوز همراه اکسیژن تعامل می کند. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از 6 کربن است، 12 هیدروژن است و 6 اکسیژن است. همراه اکسیژن تعامل می کند، کربن دای اکساید و آب را می سازد، همچنان انرژی را تولید می کند. باید یک اپر را ذکر کنم که انرژی در تعاملات کتابولیزم تولید می شود و همین انرژی در تعاملات انابولیزم پس به مصرف می رسد تا مواد مغلق را بسازد. مواد غیر عضوی در متابولیزم. اول ماده غیر عضوی که در متابولیزم زیاد رول داره عبارت است از آب. آب به قسم طبیعی موجود است. وجود ما تقریبا 65-95% از آب تشکیل شده. تمام فعالیت های حجره در یک محیط آبگین صورت می گیرند. در عملی تقسیم حجروی، حجره برای آب بسیار زیاد ضرورت دارد تا که به حجرات جدید آب را تکمیل بسازد. ماده دوم و غیر عضوی که در متابولیزم زیاد اهمیت داره عبارت است از مینرال ها. مینرال ها تمام موجودات زنده برای پیش بردن فعالیت روزمره به مینرال ها یا نمک مدنی ضرورت دارند. کمی مینرال ها در بدن موجود زنده باعث اثرات نامطلوب می شود. نظر به ضرورت بدن، مینرال ها به دو نوع تقسیم شده. اول مینرال یا عناصر پر مصرف. عبارت از آن عناصری است که در روز ما بیشتر از 100 میلی گرم برایش ضرورت داشته باشیم. این عناصر عبارت است از سدیم، کلسیم، فسفورس و آهن. هر این مینرال در وجود ما یک وظیفه خاص را پیش می برند و از کمی این مینرال ها ما به امراض گوناگون مبتلا می شه. مثلا آهن اگر کم باشه انسان به مرض کمخونی مبتلا می شه. عناصر کم مصرف. عبارت از آن عناصری است که در روز ضرورت بدن به آنها کمتر از 100 میلی گرم باشد. مانند این عناصر عبارت است از ایودین، فلورین و غیره.
در درس استاد شنیدیم که همانند کره زمین، بخش اعظمی از وجود انسان نیز متشکل از آب است و این آب و منرال ها در عملیه میتابولیزم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه برنامه ساعت درسی، حال با هم به ساعت درسی بیولوژی صنف 11 از استاد گوش می دهیم. شاگردان صنف 11 هم در درس امروز شرح درس حجره را می شنوند. در این درس استاد تلاش خواهد کرد تا برای ما حجره را تشریح نماید و اشکال آن را نیز بیان کند. در این درس می شنویم از آنجایی که شکل حجرات با هم متفاوت است، خواص و کارکردهای آن نیز از هم تفاوت دارند. می رویم و در رابطه به اشکال، خواص و کارکرد حجره از استاد می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مضمون بیولوژی صرف 11 موضوع اشکال حجره. گرچه تمام حجرات اساس ساختمانی و وظیفوی یک موجود زنده می باشد، اما با وجود این تمام حجرات شکل، ساختمان، اندازه و وظیفه های متفاوتی را داره می باشد. بعض حجرات گرد یا مکعبی می باشد، بعض حجرات استوانه‌ای می باشد و بعض حجرات کثیر الاضلاع یعنی چندضلعی می باشد. از لحاظ سایز و اندازه هم حجرات فرق دارد. بعض حجرات کوچک می باشد مثل باکتری ها و آمیب، اما بعض حجرات اندازه کلان می داشته باشد تا یک متر می رسد مثل حجره عصبی. همچنان حجرات رشتوی یا فایبر سل تا 60 میلیمتر طول دارد. ساختمان حجره هم فرق دارد. از لحاظ ساختمان حجره به دو نوع تقسیم شده، حجرات پروکاریوت و حجرات یوکاریوت. اول میام حجرات پروکاریوت را واضح میسازیم. از پروکاریوت از دو کلمه ساخته شده، پرو به معنای ساده یا ابتدایی و کاریون به معنای هسته می باشد. حجرات این موجودات هسته ندارد. میتوکاندریا و گلجی باری هم ندارد. رایبوزوم دارد، اما رایبوزومش نسبت به حجرات یوکاریوت کوچک می باشد.
جدار حجروی هم در این حجرات متفاوت می باشد. این حجرات یک کروموزوم دارد که از یک مولکول دی ان ای ساخته شده، در مواد هسته موقعیت دارد. کدام قشا ندارد و در وقت تقسیم حجروی کدام کروموزوم های خاص به وجود نمی آید. در تقسیم حجروی مراحل میوسیس را ندارد. اگ باکتریا یو باکتریا از جمله موجوداتی است که حجرات یوکاریوت را دارا می باشند. حجرات یوکاریوت، یو به معنای حقیقی و کاریوت به معنای هسته می باشد. این موجودات زنده در حجرات خود هسته حقیقی را دارا می باشند. غشای هستوی دارد و کروموزوم هایش از کروماتین ساخته شده. ساختمان انساج این موجودات مغلق و پیچیده می باشد. بغیر از موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات دیگر واحد حجروی و کثیر حجروی از موجودات یوکاریوت می باشد. این حجرات از سه قسمت عمده تشکیل شده، غشای حجروی، سایتوپلازم و هسته. مثل که شما در تصویر مشاهده میکنین، یک حجره یوکاریوت یا حجره حقیقی میباشد. فرق در بین حجرات یوکاریوت و پروکاریوت در تصویر به شما واضح شده. میتوکندریا اندوپلازمیک رتیکولم در حجرات پروکاریوت موجود نمی باشد، اما حجرات یوکاریوت دارای میتوکندریا و اندوپلازمیک رتیکولم می باشد. همچنان کلوروپلاست و اجسام گلچی هم در حجرات پروکاریوت دیده نمی شد، اما حجرات یوکاریوت کلوروپلاست و اجسام گلچی را دارا می باشد. غشای هستوی هم در حجرات پروکاریوت نیست، اما حجرات یوکاریوت غشای هستوی دارد. رایبوزوم هم در حجرات پروکاریوت موجود است و هم در حجرات یوکاریوت. فرقش در این است که در حجرات پروکاریوت نسبت به حجرات یوکاریوت رایبوزوم کوچکتر می باشد. میتوسیس مرحله در حجرات پروکاریوت دیده نمی شود، اما حجرات یوکاریوت مراحل میتوسیس را دارد. دیوار حجروی در حجرات پروکاریوت وجود ندارد، اما حجرات یوکاریوت یا حجرات حقیقی دارای جدار حجروی می باشد. جدار حجروی چی است؟ با وجود اینکه تمام حجرات از لحاظ ساختمان و سایز و از هم فرق دارد، در تمام حجرات یک چیز که هم است و موجودات پروتوپلازم. پروتوپلازم ماده زنده است، تا که حجره زنده باشد تمام فعالیت ها توسط پروتوپلازم صورت می گیرد. جدار حجروی، غشای حجروی و هسته در همینجا موقعیت دارد. اما حجرات نباتی جدار حجروی دارد، خود در حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمی شود. جدار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز کند چند کیمتا می باشد و به حجره یک شکل خاصی می دهد. در حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمی شود. غشای حجروی یک پرده نازک است که حجره را البته حجره حیوانی را احاطه کرده است. طبقه های شحم و پروتین ساخته شده. محتویات سایتوپلازم را احاطه کرده می باشند. همچنان هسته آن قسمت حجره است که تمام مواد ارثی یا ژنتیکی حجره از قبیل دی ان ای و ار ان ای و همچنان کروموزوم در داخل هسته می باشد.
بله شاگردان گرامی، در ادامه درس حجره دیوار حجروی را هم خواندیم و استاد برای ما گفت که دیوار حجروی از سه بخش تشکیل شده و سلولوز بیشترین نقش را در تشکیل این دیوار دارد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به درس امروز مضمون بیولوژی خوش آمدید می‌گم. در ساعت درسی امروز و در مضمون بیولوژی قوانین وراثت را می‌خوانیم. بر علاوه شرح نظریه ارسطو در مورد وراثت، دیدگاه برخی دیگر از دانشمندان ساینس را نیز خواهیم شنید. در ادامه می‌شنویم که در سال‌های 1900 میلادی تحقیقات سه دانشمند عرصه ساینس راه را برای کدام تحول هموار ساخت. بیشتر از این در درس استاد.
موضوع قوانین وراثت. از زمان‌های قدیم انسان‌ها کوشش می‌کرد که به قوانین وراثت بفهمد که از انتقال حواس ارثی بحث می‌کنند. آنکساگوراس یک فیلسوف یونانی بود که این نظر داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین می شود. ارسطو هم به این عقیده بود که جنسیت تعیین کردن وظیفه پدر است و مادر فقط جن را تغذیه می دهد. بلاخره در اواخر قرن 19 جوهان گریگور مندل که یک کشیش اتریشی بود توانست که اقتداد قوانین ژنتیک را کشف نماید و این قوانین اساس وراثت را تشکیل داد.
مندل تقریبا 2 سال در باغ کلیسای خود مصروف کاشتن نبات مشنگ بود. اون سالهای را به دست آورد که هموزای گوز بود. پیش از این که مندل نتیجه خود را نشر کند، بیشتر از 10,000 تجارب را انجام داد. این کارهای او 20 سال بعد از مرگ مندل قابل قبول قرار گرفت. یعنی در سال 1900 میلادی، 3 عالم نبات شناس هر یک هوگو دیبرس، آرش فون شرماک و ایرش گولینس قوانین مندل را باز کشف کردند. از این خاطر که این قوانین اول توسط مندل کشف شده بود، از این خاطر به نام قوانین مندل نامیده شد. والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشد به نام تزویج یک رگایت می شود. این هم یکی از قوانین های بود که توسط مندل واضح شده بود. مندل تمام تجارب خود را در نبات مشنگ انجام داد. چون بعض خصوصیات نبات مشنگ بهتری داشت به خاطر تجارب مندل. یک خصوصیات مشنگی است که نبات مشنگ برای رنگ صفات خالص می داشته باشد، یا رنگ ارغوانی دارد و یا هم رنگ صفه. دومی که نبات مشنگ دارای تخم زیاد می باشد و زود نمو می کند. مندل نباتات را که تنها در تولید رنگ دیدن است هم تفاوتش به هم تزمیج نمود و این نسل ها را به نام نسل پدری یاد می کند، مثل نبات مشنگ. قانون اول مندل، مندل این گپ را استدلال می کرد که در نبات یک عامل وجود دارد که اوصاف نبات را کنترل می کرد. این قانون به نام قانون اوصاف واحد هم یاد می شود. این قانون بیان می دارد که خصوصیات مختلف ارثی به وسیله فکتورهای جوره کنترل می شود که امروز به نام قانون جین هم یاد می شود. قانون دوم مندل، حواس توسط فکتورهای جوره کنترل می شود که در نسل دوم علیل یک صفت مستور می شود. همچنان مندل این را واضح می کرد که یک فکتور حواس خود را واضح و اشکال می سازد. این را به نام غالب و آن حواسی که مستور می ماند به نام مغلوب یاد کرد. این قانون مندل به نام قانون بررسیت یاد می شود. این قانون بیان می دارد که در یک جفت فکتورها یک فکتور باعث مخفی شدن اوصاف دیگر فکتور می گردد. اگر دو موجود زنده را که از نظر یک جفت خالص تفاوت دارند با هم تزویج نماییم، فرزندان آنها غالباً یکی از آن دو صفات را به طور کامل تبارز می دهد و صفت دیگر در آنها مخفی می ماند. صفتی که ظاهر شد به نام غالب و صفتی که مخفی ماند به نام مغلوبیت می شود. صفت غالب توسط جن غالب و صفت مغلوب توسط جن مغلوب می کردن. قانون سوم مندل، به نام قانون تفکیک جن یاد می شود. هر وقت که حجره جنسی تشکیل می شود، فکتورهای جوره از همدیگر جدا می شود. هر گمت از این فکتورهای جوره یک فکتور می گردن. این قانون بیان می کند که در وقت تشکیل گمتهای جوره، فکتورها از هم جدا می شود و هر گمت از جمله دو فکتورها تنها یک فکتور دارا می باشد. قانون چهارم مندل، وقتی که دو موجودات زنده یک نوع از یک صفات زیاد تغییر داشته باشد، تزویج شود جن به قسم آزاد به نسل جدید انتقال می شود. یعنی جن یک صفت بالای جن دیگر تاثیر ندارد. این قانون به نام یک جا شدن آزاد جن هم یاد می شود.
بله شاگردان عزیز، امید که درس امروز با شما در یادگیری بیشتر درس مکتب کمک کرده باشد. به همین امید شاگردان صنف دهم در ساعت درسی بعدی مرکبات عضوی را می خوانند و استاد برای ما خواهد گفت که مرکبات عضوی در بیولوژی چه کار کرده دارند. در ساعت درسی صنف 11 از استاد می شنویم که مایکروسکوپ برای نخستین بار در کدام سال ساخته شد؟ در حال حاضر چند نوع مایکروسکوپ وجود دارد و از مایکروسکوپ برای چه اهداف استفاده صورت می گیرد و در ادامه آن در درس بیولوژی صنف 12 خواهیم شنید که موتیشن یا بینظمی ژنتیکی عبارت از چیست و این بینظمی سبب چه وضعیت می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید.
بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنت‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنت‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
یاری منی بیا با من یاری کن، امرم برن تو گیر یا زاری کن، محرم برن شهری دیگر میفروشنه، گر دل داری جون مای خریداری کنه، یا جون ما خریداری کنه. قربانی تو چشمای سیاد باشمه، خنجر بگیر و بزن میانی دلی مای، در بگونگی خودم چه ماه باشمه، نگی خودم چه موقت باشم. یاری منی بیا با من یاری کن، یه مرم برن تو گیر یا زاری کن، مرم برن شهری دیگر بفروشنه، دلداری جون من خریداری کنه. فریاد کنامه در سال چا چمن شست پریاد کنم بلبل سوزد در غم گلوب شود دوران گذشته تا چو بنیاد کنم دوران گذشته را چو بنیاد کنم یاری منی بیا با من یاری کن ای مرم ای برا تو گیر یوزاری کن مرم ای برا این شهری دیگر می فروشنه گر دل داری جنمه خریداری کنه دلداری و جنب خریداری کنه